أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الصحابة. در مبحث چهارم از مباحث چهارگانه این فصل، پیرامون اشکال وارده بر قایت داشتن اشیا و افعال از ناحیه قایت کائنات و حوادث متوالی و پیاپی بود. این اشکال گاهی به لحاظ عالم عینی مطرح می شود و گاهی به لحاظ عالم عینی علمی. در عالم عینی می فرماین حوادث متتالی هر یک پیامد مخصوص به خودشون را دارند و هر پیامد به دنبال خود غایتی رو تحصیل می کند و بر این قیاس سلسله غایات به حدی ختم نمی شود و این مسئله نشانه آن است که این حوادث فاقد غایتند، زیرا اگر برای حوادث غایتی باشد با رسیدن به آن قرار میگیرند و آرام مییابند و حال اون که سلسله نامعدود حوادث قرار و انجامی براشان نیست. پس در عالم عینی این حوادث متتالی قضایی غایتی براشون نیست و همینطور این سوال سرایت پیدا میکنه در عالم علمی که می‌فرمایند نتیجه هر قیاس مقدمه قیاس بعدی قرار می‌گیره و سلسله قیاسات به نتیجه‌ای به ذات ختم نمی‌شود که مقدمه قیاس بعدی قرار نگیره. پس غایتی به ذات در حوادث متوالی عینی و در قیاسات متتالی علمی وجود نداره. این سوال رو که آقایان مخالفین غایت مطرح کردند، ایشون در مقام جواب فرمودند که ابتدا یک مقدمه رو ایشون بیان کردند، فنوبدن و محد لبیاننا مقدمتن. این مقدمه رو که ایشون بیان کردن الان رسیدن به اینجا فاذا تقرر ذالک فنقول. ایشون در این مقدمه پس از تقسیم غایت به دو قسم بالذات و بالعرض و بیان اقسام استقرایی غایت‌های بالعرض، الان به تبیین غایت‌های متوالی در حوادث پیاپی عینی و علمی می‌پردازند در ذیل این فرمایشون. فاذا تقرر ذالک یعنی مقدمه فنقول اما القول فی الحوادث الکائنات الفاسده فیجب ان یعلم ان القایت الذاتیت للطبیعت المدبرت للعالم لیس وجود شخص معین من النوع بل القایت الذاتیه ان توجد الماهیات نوعیه وجودا دائما. بفرماید در موجودات خارجی غایات ذاتی طبایعی که به تدبیر حوادث عالم می‌پردازند وجود اشخاص معینی از انواع نیست، بلکه غایت ذاتی بقای ماهیات نوعیه است نه این اشخاص. نباید این اشخاص غیر متناهی رو شما در نظر بگیرید که پیاپی اینا میاند و میرند بلکه اون چه که غایت به ذات اونهاست نسبت به بقای اون نوع ماهیات نوعیشونه. در حوادث کائنه فاسده می فرمود فیجب ان یعلم، این را ضروریست که بدانیم، ان الغایت الذاتیت لطبیعت المدبرت للعالم، این غایت در اونجا غایت ذاتی لیس وجود و شخص معین، شخص معین غایت ذاتی نیست. از نوع غایت ذاتی چیه؟ بل الغایت و ذاتیه ان توجد الماهیات و نوعیه وجودن دائما، این ماهیات نوعیه باید باقی باشن و بقای این ماهیات می شود غایت ذاتی. حالا این ماهیات نوعی یک وقت وجودشون منحصر در فرد، خب اون فرد در اونجا از اون جهت که انحصار در اون نورا داره، اون فرد هم بقای او قایت میشه، اما در اونجایی که منحصر در فرد نباشه اون نو، خب البته همون نو بقاش قایت ذاتی خواهد شد. این طبیعت که اینجا فرمود یعنی طبیعت کلیه فلکی که تحت تدبیر مبدأ اعلاست. فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَبْقَ الشَّخْصُ الْوَاحِدُ مِنْهَا از اون نوع، فَهِنَ اِذِنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعَاقُبِ الْأَشْخَاصِ، خب چون این نوع منحصر در فرده، همین یک فرد و یک شخص از دیگه تعاقبی برای این اشخاص نیست. اگر اینجور بود فلاجرم لا یوجد و منها الا شخص واحد، همین یک شخص، کما فی الشمس و القمر، بنابر طبیعیات قدیم که هر یک از شمس و قمر را نوعی منحصر در فرد می دونستن. حالا شما این مثال را زده، شما در مثال های دیگه خواستید شما این مثال را زده، یعنی در اونجایی که نوع منحصر در فرد، کما فی الشمس و القمر، خب این در صورتی که اون نوع منحصر در فرد باشه. و ان لم یکن بقا و شخص الواحد کما فی الکائنات الفاسده، اونجایی که نوع منحصر در فرد نیست، اشخاص گوناگون متعاقباً این اشخاص میاند و میرند تا این نوع باقی باشه، فاین اذن لا یحتاج الی الاشخاص المتعاقبه، ما احتیاجی به این اشخاص متعاقبه نیست تا نو باقی باشه، این اشخاص میاند و میرن برای اون. لا من حیث و ان تلک الکثره مطلوبتون بزاد، نه در اینجا کثرت مطلوب بزاد نیست، غایت بزاد اون نو، بل من حیث و ان المطلوب بزاد لا یمکن وصوله الا مع ذلک الکثیر، فیکون لا نهایت فی الاشخاص غایتا عرضیتا لا ذاتیه، خب در اینجور مواقع دیگه این اشخاص لا نهایت در این اشخاص متعاقب فیافه اینا غایات عرضی میشن، و ما هم در مقدمه که غایات بالعرض رو و غایات بذات رو که تعریف کردیم الان دیگه حرف اینجا روشن. فالغایات و ذاتیه متناهیتون، غایات ذاتی متناهی است، اما این غایات عرضی است که مثلا لا نهایت است برای این. فهازا بیان و غایت طبیعت المدبرت لنو، و اما غایت و طبیعت شخصیه، البته در اونجا خب موضوع فرق میکنه، غایت طبیعت شخصی ففی بقاء ذلک الشخص المعین، این شخص معین به قدر استعداد مادهش میمانند، این ماده های اشخاص گوناگون بقای هر شخص به اندازه استعداد ماده او خواهد بود، این به این صورت. و اما غایت و طبیعت شخصیه فهیه بقا و ذالک شخص معین و لیس لها غایت غیر ذالک، این غایت دیگه غیر از این نداره، اینم به اندازه استعداد مادهش باقی. این درباره القو، اما القولو فی الحوادث الکائنه الفاسده، و اما الحرکت الفلکیت المستمره فالمقصود منها کما ستعرف استخراج الاوضاع الممکنه من القوت الى الفعل. در حرکت های فلکی که مستمرند، می‌فرماد مقصود و غایت ذاتی حرکات فلکی خارج کردن اوضاع ممکن خود اینها از قوه به فعل است، جهت تشبه به مبدأ عالم حرکت های اونها. فالمقصود منها از این حرکت فلکی همونطور که ستعرفو استخراج الاوضاع الممکنه، در اون وضعی که اینها دارن از قوه به فعل، حرکت اینها حرکتی است که اینها از قوه به فعل میرسوند. برای چی؟ لیحصل لنفوسها، نفوس اون فلکیات، لیحصل لنفوسها التشبه بالکامل، که اینها به سوی کمالشون در حرکتن. و ذالک لما لم یکن الا به تعاقب الاوضاع الجزئیه لاجرم صارت الاوضاع المتعاقبه غایات عرضیه. بله، از اونجایی که این ممکن نیست الا به تعاقب اوضاع جزئی، چون این حرکت افلاک مقصودشون استخراج این اوضاع ممکن از قوه فعل است، این ممکن نیست مگر این که باید به تعاقب این اوضاع جزئی اونجا باشه که پیاپی این اوضاع جزئی رو از قوه به فعلیت میرسونه. لما لم یمکن الا به تعاقب الاوضاع الجزئیه لاجرم صارت الاوضاع المتعاقبه، خواهی نمیشن غایات عرضی. غایات ذاتی اونها همون تشبه فعلیت رسیدن و تشبه به کام، که حصول الکائنات العنصری. این که حصول الکائنات العنصری همونطوری که در این بحث اول که گفتیم اینها اشخاصشون متعاقبن پیاپی میاند و میرن، این اشخاص غایات عرضی برای اونا هستن، اینجا هم از این جهت فرمان که حصول الکائنات العنصریه که این متعاقب بودن و غایات عرضی بودن برشون. کما سمد، یعنی هم که الان در بحث اول گفت. و اما المقدمات و النتایج، در بحث عالم علمی که گفتید این قیاسات هر کدوم مقدمه برای قیاس بعدی قرار میگیرن و به یک جای ختم نمیشوند. فیجب ان یعلم ان المراد بالتناهی العلت القاریه انه لا یجوز ان یکون للفاعل الواحد فی فعل واحد غایتون بعد غایتین الى غیر النهایه. می‌فرماد اون چه که ضرورت داره دونستنش اینه که مراد از تناهی علت غایی که باید متناهی باشه این است که لا یجوز ان یکون الفاعل الواحد، یک فاعل در فعل واحد خب نمیشه غایتون بعد غایتن به صورت تعاقب، یک فاعل در یک فعل. اما ان یکون للافعال الکثیره غایاتون کثیره فذلک جایز. خب افعال کثیر غایات کثیر برای او بوده باشه این که مشکلی نداره. و هنا لکل قیاس غایت معینه، هر قیاسی یه غایت معین داره، البته این قیاس نتیجهش مقدمه قیاس بعدی قرار میگیره، این به صورت تعاقبی نیست و بدون غایت هم نیست. و هنا لکل قیاس غایت معینه و لیس لنفس فی ذلک القیاس غایتون سوا ذلک القایه، برای هر یک از این قیاس لنفس فی ذلک القیاس خود اون قیاس غایتی است سوا تلک القایه، که قابل نتیجه برای نتیجهش مقدمه برای قیاس بعدی قرار میگیره، یه چیز دیگه است. فلست حالت فینو که محال نیست، این قیاس این نتیجه را داره، غایت او این نتیجه اوست، حالا در ضمن این نتیجه مقدمه برای قیاس دیگر هم میشه، سه باید این است که این خودش قایت داره. این فرمایش ایشون در این فصل و بسته فصل مقصود درباره بسته قایت. فصل فی الفرق بین القایت و الخیر، در فصل 23 بحثی درباره فرق بین قایت و خیرش رو مطرح میکنه. میفرماد اعلم ان العلت القائیه اما واقعتون تحت الکون او هی اعلا من الکون. در تقسیم اولی، در نگاه اولی، علت قایی یک وقت در حدوث زمانی واقع می شود، اما واقعتون تحت الکون در حدوث زمان واقع می شود، یعنی در این کون فساد اینجاست. او هی اعلا من الکون، یا نه این علت قایی مربوط به عالم بالاست، عالم کون و فساد نیست. فإن کانت واقعتن تحت الکون، مربوط به عالم کون و فساد اینجا باشه، فهی اما ان تکون موجودتن فی القابل، یه وقت است که این قایت در قابل هست، اما ان تکون این قایت موجودتن فی القابل که وجود صورت دار فتین و لبن مثلا للبنا. خب اون قایت به لحاظ قابل ببینیم در همین فتین و لبن و حالا الان میگی سیمان و آهن و آجر رو نمیدونم از این مساله هایی که در اینجا به کار رفته شده در این هاست لبنا. خب همین شکلی که درست شده با همین آهن و بتون و آجر و چوچه. و اما ان تکون موجودتن فی نفس الفائل، یا اینکه باید در خود فائل موجود است. کل استکنان، سکنا گزیدن چیزی است که مربوط به فاعله. این آغاز که باید اینجا الان بیاد اینجا زندگی کنه، پس زندگی کردن و سکنا گزیدن چیزی است که مربوط به فاعل. و فل جمیع القایتو بالحقیقته هو سبب الاول لسائر العلل و ذالک لانه ما لم تكن القایه متصوره فی نفس الفاعل لم یجوز ان یکون الفاعل فاعلا. می‌فرماید در همه موارد، حالا این آیه که گفتیم قایت در حقیقت سبب نخستین برای دیگر از علل است، به جهت اینکه تا هنگامی که قایت در ذهن فاعل به وجود علمی موجود نباشد، فاعلیت فاعل به فعلیت نمیرسه. این ابتدا باید در ذهن او وجود علمی پیدا بکند، بعد او دست به کار بشه. و فی الجمیع القایتو
مهندس نقشی ساختمان رو بده به فنا فقط بهش میگه این دیوار بیار بالا،
اونجا فاعل را ما معمار فرض میکنیم نه فنا.
خب معمار که کار نمی کنه،
نه فاعلیت. حالا این بنا هم اینجوری که میفرمود این بنای سر میدون هم که اینا اینجا این آجر بذار اونجا بنا، وقتی که اینجا اطلاق میشه یه کسی که حالا اون معمار اون مهندس این نقشه رو کشته، الان که هفت خانه رستم تی میشه باید 50 نفر این وطن نون بخورن تا یه خونه ساخته شه، واقعش اینه که حالا مهندس یا هر کی این رو اول مهندسی میکنه، یعنی ایجاد میکنه، بعد اونجا که مهندسی کرده رو به معمار یا بنا القا میکنه، در ذهن او وجود علمی پیدا میکنه که این ساختمان باید چی بشه، اینجا برای چیه. بالاخره اون بنا الان میدونه که اینجا بلا نسبت استبل دارن میسازن یا برج دارن میسازن، این که تو ذهنش هست. فاعل حالا به کی اطلاق میشه حرفیست، اون کسی که قبل از اینکه اینجا رو الان بودن صاف کردن زمین را، آقای مهندس یا آقای معمار یا آقای بنا، هر یک از اینها را ایشون الان تو ذهنش اینجا تو نقشه ها خوب میارن پیاده میکنن، حتی ریزترین مسائل اون ساختمون هم تو ذهنشون بوده، دو کاغذم آوردن پیاده کردن. این که حالا فاعل کیست یه حرف دیگه است. بالاخره این بنا
باید وجود فاعل باید عمیق‌تر از چی خیلی باشه. ما وقتی که اون صورت متصوره، یک صورتیست که صورت ذهنیه،
بله،
میتونه منشأ اثر باشه و علت لحاظش بکنیم برای یک امر حریزی خارجی.
حالا این فرمایشون قبلا هم داشتیم، به این جهت تا این غایت وجود علمی پیدا نکنه کار در خارج تحقق پیدا نمیکنه. وجود عینی این متأخر از همه است، وجود علمی غایت مقدم بر همه است. قبلا هم داشتیم فرمایششون. خب و فی الجمیع الغایتو بالحقیقت هو سبب الاول، یعنی غایت نخستین است لسائر العلل. تا این قبلش نقشه آماده نشه دستی به کلنگ و بیل زده نمیشه. و ذالک لانه ما لم تکن الغایتو متصورتن فی نفس الفاعل، تا زمانی که غایت وجود علمی پیدا نکرده در نفس فاعل، لم یجوز ان یکون الفاعل و فاعلا، و اصلا فاعلیتش به فعلیت نمیرسه. ولکنها این غایت معلوم فی الوجود الخارجی لسائر العلل که اذا کانت واقعتا تحت الکون. این مربوط به اینجا. پس غایت به لحاظ وجود علمی مقدم بر فاعلیت فاعل است، و به لحاظ وجود خارجی در اونجا که تحت قواعد کون و فساد می باشن میشه معلول سایر علم. ففی القسم الاول، یعنی همین دو قسمی که اول نفرمود، اما واقعتون تحت الکون او هی اعلا من الکون، این قسم اول یعنی همون جایی که در حدوث زمان واقع می شود. ففی القسم الاول منها نقول، در غایت این جایی های در عالم کون و فساد، حالا این غایت رو به چهار عنوان می شود لحاظ کرد، به قیاسات گوناگون اسمهای مختلف هم پیدا می کنند. می فرماد این غایت اذا قیس الالفائل من حیث ان تصوره سار محرکن له و علتن لکونه فائلا کان قایتن و قرزا. قاید را وقتی قیاس بکنید به فاعل از اون حیث که تصور ذهنی اوست که منشأ حرکت و فاعلیت او شده، من حیث و ان تصوره سار محرکن له و علت لکونه فاعلا، اون وجود ذهنی او، وجود علمی او، از این جهت این غایت را میگویند غایتن و قرضن. غایت و قرض به لحاظ این دیگه. و اذا قیس الی الحرکت، اگر غایت را قیاس بکنیم به مقیاس حرکت در نظر بگیریم، اینجا میشه کان نهایتن لا غایتن، لان الغایت یعمها یا امها الشی فلا یسته و ان یبتل مع وجودها وجودها الشی بل یستکملو بهی. بفرماد غایت چیزی است که شی قصد اون را میکنه و شی همواره کمال خود را قصد میکند و چون این شی به کمال خود رسید اون را حفظ میکنه و حال اون که پایان حرکت بنابر فرمایشات حکمت مشا پایان حرکت چیزی است که حرکت چون به آن رسید پایان پذیرفته و تمام شده. بنابراین غایت در قیاس با حرکت دیگه غایت نیست بلکه نهایت او محسوب می شود. از این جهت فرمود و اذا قیس این غایت الی حرکته کان نهایت، میگه نهایت حرکت، دیگه نمیگن غایت حرکت. چرا؟ لان الغایت یعم الشی، یعم یقصد الشی فلا یصح ان یبطل مع وجود الشی بل یستکمل به، با او به کمال میرسه. و حال اون که ول حرکتو تبطل و مع انتفاع، بنابرای فرمایش آقایون مشا حرکت اون چیزیست که چون به اون رسید پایان پذیرفته، دیگه حرکتی نیست. و حال اون که ول حرکتو تبطل و مع انتفاع، این پس شد تا اینجا دوتا غایت به قیاس به فاعل می شود همون غایت، و غرض به قیاس به حرکت می شود نهایت. سوم و اذا قیس غایت اگر در قیاس با فاعل سنجیده بشه، و اذا قیس الی الفاعل من حیث و استکمالهی بهی نما ان حیث و ان تصوره و سار محرکنده، چون اولی اونم به سنجش و قیاس فاعل بود منتها از یه جهت دیگر. و اضافیس قایت الی الفاعل منتها من حیث و استکمال فاعل بهی به وسیله این فعل، و کان قبل و فیه بالقوه، این و کان قبل و فیه بالقوه یعنی پیش از فعل بالقوه در فاعل بود، به این جهت این غایت رو میگویند فهو خیرون، فهو خیرون لأن مزیل القوه مکملون، مزیل قوه و رفتن به سوی فعلیت این مکملون، و عدم شرون، این عدم یعنی چی؟ شرون خب اینی که در او هست می شود خیر، در مقابل خیر شره، اون عدم نداشتن می شود شر. پس این در او هست، این وجود بالقوه در او، به این لازم می گویند خیر. فل حصول و الوجود بالفعل یکون خیرن، ادامه هم حرفشون، پس حصول و وجود بالفعل می شود خیر، و اینم که بالقوه برای او اگرچه هم بوده الان به لحاظ اینکه این مستکمل است با این فعل می شود خیر. پس اول شد غایت و غرض، دوم شد نهایت، سوم شد خیر. و اذا قیس این غایت را الی القابل من حیث و قابلون و بهی سار بالفعل فهو صورتون، همین غایت را وقتی قیاس کنیم به لحاظ قابل، از اون حیث که قابل و بالفعل اون می شود، به این جهت می گویند فهو صورتون. فلهو نسبتون الی امور اربع، پس برای این غایت نسبت است به این چهار امر و هر کدوم اسم خاص پیدا میکنه، و به کل حیثیت لهو اسمان خاصان. و به لحاظ هر کدومن که نگاه کنیم میبینیم یه اسم خاصی پیدا میکنه، این لحاظهای گوناگون. تا اینجا درباره قسم اول بود که فرمود اما واقعتون تحت الکون. حالا او هی اعلا من الکون، اونجایی که علت قایی مربوط به عالم کون و فساد نبوده باشه، چیزیست که میفرماید به قسم ثانی. این حالا میمونه برای فردا ان شاء الله. الحمدلله.